پیش از آزادی با خبر شد.
نه خیر، خدمت شما شد که این در واقع
پیش مقدمه
بود. ما تا 24 شهریور در واقع یک ماه بعدش توی زندان بودیم.
دلشون نمیومد آزاد کنن.
نه خیر، از اونهایی که ثبت نام شده بودن از اردوگاه ها اونها را داشتن مبادله میکردن.
آها، یعنی ما رو میگرفتن، یه تعداد
ما رو نگه داشته بودن برای اینکه اگر بتونن معامله بکنند. و همینطور هم شد. زمانی که ما را روز 24 شهریور آوردندمون که بقوبت ترمینال سهلی به سرخ و تحویل سهلی به سرخ دادند، سوار اتوبوس همون کردن ساعت 8 صبح و آوردندمون سر مرز. زمان مبادله نماینده ایران جوانی بود، حالا فکر میکنم اسم شخص به نام آقای آقا میرینامی بود، با مسئول عراقی ها وارد مذاکره شدن، اومدن داخل گفتن خلبان ها دستاشون رو ببرن بالا. قرار بود توی اون اتوبوس 11 تا خلبان باشد، ما 10 تا بودیم و این با هم بحثشون شد. اتوبوس چرخای جلوش از زنجیر مرز رد شده بود، در نقب گرفت و رفت 30-40 متر عقبتر. اینها یه نیم ساعتی با هم مذاکره کردن، مجددن اومدن 3 بار 4 بار ما رو هی آوردن سر مرز و برگردن، رسید به جایی که ما رو بردن نمون توی یک زاغه و هیزم ریختن روی ماشین. تا این حدی شد. حدود ساعت تقریبا 1:30 بود که نهایتاً حالا به توافق رسیدن و ما رو آزاد کردند. توی اون اتوبوس خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقای ابوترابی بود، آقای مهندس بوشهری بود، آقای مهندس یحیوی بودن. اصلا در مقابل اونها هیچ صحبتی نمیشد. ما به این بنده خدا که نماینده ایران بود میگفتیم آقا حاج آقای ابوترابی تو اتوبوس است. گفت کار من دخالت نکنید، خلبان ها رو من میشناسم. اونجا زمانی که به توافق رسیدن، اتوبوس اومد چرخاش از زنجیر رد شد، چرخای جلو متوقف شد. اتوبوس های اسرای عراقی که تو ایران بودن تعدادی رفتند داخل عراق، بعد ما آزاد شده. یعنی در مقابل هر خلبان فکر میکنم یک اتوبوس اسیر عراقی آزاد شد.
یعنی 10 تا خلبان 10 تا اتوبوس. آقا چقدر ارزشمند. یعنی جایگاه شما برام خیلی استراتژیک بوده، خیلی مهم بوده دیگه.
اتوبوس از مرز که در واقع رد شد، تازه امامه برای حاج آقای ابوطالب آوردن و ایشون ملبس به لباس روحانیتشون شدن و آوردن ما را تحویل دادن.
عجب. خیلی ممنونم. ساعتها گفتگو و حالا قابل توجه آقای آیت ثانی که شما مستندساز هستید، ساعتها گفتگو، میزه گرد، فیلم، مستند لازمه که چون غنیمته، چون ارزشمنده، چون ما الان اینو ثبت نکنیم پس ما برای آیندگانمون چه حرفی برای گفتن داریم. سرکار خانم هم خیلی ساکتن. سرکار خانم هدیه چی خریدی برای آقا؟ روز پدر، روز مرد،
لبخند. همه که ما بتونیم ایشون را سلامتی
ناشی از
ناشتیری که دارن را به قول معروف بتونیم حفظ بکنیم. برای ما
10 سال ایشون از سرنوشت شما بی خبر بوده،
الان آثارش ظاهر شده است. دست و پاشون مشکل داره،
ولی ما ایشون رو ماشاءالله سرحال میبینیم. بزنیم به تخته، خیلی خوب و جوان و سرحال و قبراق. و نگفتیم که چی خریدی برای آجا. بعدم به خودم بگید.
روزای سختی بوده واقعا برای خانم اسمت سجادی.
این بر بیاییم ببینیم چه خبر سانیا و دقایق داره به سرعت میگذره. خب آقای آیت سانی، داشتید میگفتید پویش مردمی برای شهید الان پیجش هست در فضای مجازی، دوستان بگردن هست. اونهایی که احساس مسئولیت میکنن، احساس وظیفه میکنن، اونهایی که انقدر میگن که آخ مثلا شهدای ما از جان گذشتن، میتینگ میدن، شعار میدیم، خیلی جاها حرف میزنیم، سنگ شهدا رو به سینه میزنیم، اما براشون کاری نمیکنیم. در جریان باشید که این کمپین یا این پویش مردمی برای شهید ایجاد شده. ادامه توضیحاتشون.
ما با یه بحران ناشناختگی و ندانستن مواجهیم در همه حوزه ها. مثلا آقای سرلشکر علیرضایی رو نه تنها نمیشناسیم، حالا از طرفی هم این جانبازای عزیزمون با یه سری بیتوجهی ها، کم لطفی های شدیدی مواجهن، از داروشون تا درمانشون تا خیلی چیزهایی که اصلا بدیهیه که اینا رو باید بیان در خونهشون براشون انجام بده. اصلا این آقا پا نباید پاشه بره توی یه صفی یک هفته بره بیاد، بعد مثلا بگن که خب حالا این نمیشه، مثلا بعد بره داروش آزاد بخره. این کم لطفی هایی که میشه به کنار، اینا رو اصلا حالا نمیخوایم واردش بشیم. بحران عدم اطلاعی که ما از گذشتمون داریم تو کشور، این تو همه جا جاری و ساری میتونه باشه. یکیش هم تو خود گلزارهای شهداست. فلسفه وجودی هجله و سنگ مزار توی یه گلزار شهدا چیه؟ خب چرا ما نمیتونیم، مثلا چرا ما این کارو نکنیم که بیایم مثلا حالا 70% گلزار شهدای کل کشور که تخریب و یکسان سازی شده، یعنی هجله ها حذف شده و سنگ مزارها هم حذف شده، یه سری سنگ مزار متحدالشکل که روش نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، تاریخ شهادت، فرزند فلان. خب آقا ما از شهدا اطلاعات شناسنامه‌شون رو می‌خوایم، مثلا به ما چه که اسمش چی بوده، ما شهید رو برای چی می‌خوام، اصلا ما می‌خوام بدونیم این شهید چیکار کرده، کی بوده. ما الان میرم مثلا شهید احمدی روشن، شهید حدادیان تو گلزار شهدای چیزر، یا میام مثلا سرلشکر شهید فلانی تو قطعه 29 بهشت زهرا، این هیچ هجله‌ای نداره. من کجا بدونم این کی بوده، این چی بوده، این هجله چیه؟ یه بحث عاطفی داره،
یه بحث که به مادر،
آره به مادر، همسر و دختر شهید برمیگرده. که بخوایم خیلی شسته رفته بگیم، بگیم باید بگیم هجله مناجات نامه‌ای به زبان زنانه است. هجله مناجات نامه‌ای به زبان زنانه است که مثلا وقتی میری یه هجله خالی رو می‌بینی، می‌تونی تصور کنی که 40 سال چقدر عواطف تو این هجله اومده رفته، تو چینش اینها، تو وسایلی که توش بوده. مادره می اومده هر سال عید تو این هجله هفسین میذاشته، ماهی میذاشته، وسایل بچهش رو میچیده. حالا اون مادره نیست، آیا ما وظیفه نداریم که اینا حفظش بکنیم؟ یه بحث عاطفی ماجراست، یه بحث سندی ماجراست. یعنی مثلا شهیدی داریم که با این شهید ثابت شده که فلانجا در فکه تک نبوده، عملیات بوده، این رو سنگ مزارش نوشته شده. یه سری اطلاعات و دیتا داریم، یه سری کلمات و عبارات پشتوانه دار، مثل بمباران شیمیایی، بمباران شهری، ساواک شکنجه، نهضت، استکبار، چه چه خیلی ها. که وقتی اینها نباشه، اینها حذف بشه، خب حافظه تاریخی هم از دست میره.
همینطور
ملتی که ندونه گذشتش چی بوده، ندونه سابقه مردمش، تفکرشون، فرهنگشون چی بوده، چه فرهنگی داشتن که ازش شجاعت در می اومده، وقتی اینو ندونن خب معلومه چی میشه دیگه. مثلا مدیر عامل کارخونه‌ای بیاد ندونه در گذشته اصلا سوابق تاریخی این کارخونه و شرکت چی بوده، قطعا شکست میخوره و ورشکست میکنه. ما توی گلزار شهداها یه سری گنجینه داریم که اینا خیلی مهمه حفظ بشه، به این علت که تنها اثر تاریخی و میراثی که در کشور ایران توسط مردم ایجاد شده گلزارهای شهداست. تمام آثار باستانیمون و شاهان و سلاطین به وجود آوردن، اما اینو مردم درست کردن با افکارشون، با عواطفشون. و حالا مثلا ما اومدیم هیچ کاره هم هستیم، نه به جایی وصلیم، نه چه میدونم مثلا آدم جایی هستیم، یه سری مردمیم، ولی یک راه خیلی تخصصی رو در پیش گرفتیم و اومدیم فکر کردیم، یه کار جهادی کردیم، یه کار دلی کردیم، همش با هم، هم جهادی، هم عاطفی، هم دلی، اصلا برای ثوابش کار نمی‌کنیم.
خب الان مردم چیکار کنن؟
ما خیلی ثواب گریزیم و فقط برای آره خیلی
ثواب در درونشه.
آره
الان مردم چیکار کنن با توجه به تایم
مردم مردم برای شهدا قدم بردارن. یعنی میدونیم ما
مثلا الان چیکار کنم؟ من مثلا الان فقط دارم میشنوم، دوستم دارم قدم بردارم، باید چیکار کنم؟
ببین الان دوست داشتن شهدا و به یاد شهدا بودن و زائر شهدا بودن به هیچ دردی نمیخوره.
خب باش الان چیکار کنیم؟
الان شهدا کارگر میخوان، حالا یه کلمه دیگه هست من اون رو نمیگم. الان شهدا یعنی الان یه آدم میخواد بیاد مچ دستش رو، انرژی بدنش رو خرج بکنه، این سنگ رو تمیز کنه، رنگش کنه، این بمونه، اینو نگهش داره.
خانم ها میتونه؟
همه میان. ما از بچه خردساله، 5-6 ساله، 4 ساله اومده اونجا با کمک مادرش سنگ مزار رنگ کرده، تا پیرزن 70 ساله، از همه اقشار، از بازاری، نظامی، خانه‌دار، دانشجو، همه جور آدمی
حضور فیزیکی داشته باشن بیان اونجا، بعد شما بهشون ابزار میدین.
آره میایم اونجا روش کار بهشون یاد میدیم، یه روش کار خیلی راحتی هست. یعنی ما یه بار زیادی رو بردیم، همه چیز رو ساده کردیم، طرف میاد
باور کنم ما خبر نداشتیم. یعنی من خودم الان از زبون شما دارم میشنوم، آی مردم، آی اونایی که شکر گذارید، آی اونایی که قدردان مقام شهدا هستید، این که فقط سردر کوچه و خیابونمون مزین میشه به نام شهدا عالیه، ولی کافی نیست، بریم کمک بکنیم، بازسازی بکنیم گلزار شهدا رو، حیفه. و بریم سر رفت آقای حاج امینی. آقای حاج امینی ببینم چه تقدیری نوبت به شما که میرسه. آقای محمودزاده از قبلش گفت که سریع بحثو تموم کنیم بریم اون بر اتاق فرمان.
خب بریم اون بر اتاق فرمان دیگه، چی بگم،
نمیشه دیگه، سال تحویل میشه.
نه نه خب ببینید، من خیلی سریع چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. یکی از عوامل ایجاد انقلاب اسلامی، یکی از عوامل خیلی مؤثر شهدا بودن و یکی از عوامل دوام و ثبات و بقا برای نظام باز هم همین شهدا هستن. خب حالا شما فرمودید که مردم چیکار بکنن، ما میگیم مردم اگه کاری نمیکنن که میکنند بماند، آقایان مسئولین کاری نکنند، میگه ما را به خیر شما امیدی نیست، شر مرسانید. مشکلاتی که ما الان ناشی از بساب ورود و دخالت مسئولین و دولتی هستش بیشتر ما رو داره نگران میکنه، یعنی آثار مخربی که اینا دارن واسه ما ایجاد میکنن اصلا وحشتناکه. خب نکنن، مصوباتی که داره اجرا میشه، مصوباتی که دولت داره، هیئت وزیران داره مصوبات میکنه برای این قضیه، اصلا بحثش محل اشکاله و ما میگیم این اتفاق نفته. دون دو نکته رو من الان به نظر رسید که بحث جناب آقای سرلشکر خلبان علیزاده‌ای هستن که بحث خواسته ها رو در رابطه با مبادلات اسرا مطرح کردن، یه بحث آمار شد.
میخوایم بحث فنی نکنیم؟ ببخشید من اینجوری مردم تو صحبت.
نه بحث فنی نیستش که، اگه شما بحث پویش شهدا رو دارید.
نه پویش شهدا با آقای ثانی رفتیم جلو و
خب ما با آقای ثانی کار میکنیم. خب
میدونم، من میگم اگر که بشه در واقع به جنبه های دیگری موضوع بپردازیم.
شما جنبه هاشو بفرمایید.
آره چون دم تحویل سال ممکنه مردم اصلا کشش شنیدن شاید از نوع بحث آمار و ارقام و بحث فنی رو نداشته باشن. بیشتر دوست دارم یک فاز عاطفی، یعنی یک فضای عاطفی خوب مثبت با نشاط بگیم که با این حس و حال مردم جذب بشن دیگه برای کار.
خب بفرمایید ما چی باید بگیم که
من بگم بخیر من
چون حقوق دانم.
آره خیلی داره حقوقی قانونی جلو
بانیان حالا پویش برای شهید هستن و طبعا آره. میخوان روی بحث حقوقی و قانونیش بیان جلو و از حرف شما درست دم سال تحویل
آره.
با نشاط میخوایم حرف بزنیم
چون مردم در طول یک سال همش درگیر این بحثا هستن چون انقدر آره. چیزه دیتاهای مختلف و سخت و وحشتناک داره میاد سمتشون، الان دارن ریلکس میکنن، الان دیگه آره. میخوان فقط با خداوند صحبت.
من فقط از پرسنل محترم نیروی انتظامی پلیس راهور پاکبانان پرسنل محترم شریف آتش نشانی و
اورژانس
پدشکان، بله اورژانس پدشکان و پرستاران عزیز شریف که الان محل کارشون هستن،
راهدارا
بله همین همه این عزیزانی که حالا من نمیتونم کلی عرض کردم خدمتون، یا خدمت رسان هستن و واقعا خدمت گذارن، از اینا تشکر بکنیم و واقعا جای قدردانی هستش از این عزیزان که بله. هم خودشون و خانوادهشون از این به صاب فضایی که برای عید هستش برای دید و بازدید و تفریح و استراحت و اینا محروم هستن، واقعا جا داره ازشون تشکر بکنیم. لاقل بذارید من اینو بتونم تشکر
آقا نه عالیه، خیلی ممنونم، متشکرم. استاد کوچی
خواهش بکنم
بریم به اتاق فرمان. دوستان ما آقای محمودزاده همکارانمون تدارک ویژه‌ای دیدن که ما کم کم به استقبال بریم به صورت زنده و مستقیم و من دارم میبینم که تو حافظی جمع زیادی از مردم هم نشستن در این فضای معنوی و عاشقانه. بریم یه قطعه موسیقی ترانه نمیدونم چی است بشنویم، برگردیم تا دقایقی دیگر سال عوض میشه، سال جدید با یه عالم انرژی خوب از راه میرسه.
ای دوست بیا تا که در این فرصت کوتاه بر لشکر غمها همه در ما رو ببندی. ای دوست با پیک سبا زمزمه کن تا نفسی هست، با موج سبا هل هل کن تا که بخندی. ای هم نفس ای هم وطن ای یار صمیمی، تو هم سفر عشقی و من هم سفر تو، پرواز پر از شوق تپش های دل ماست، تو بال و پر من شو و من بال و پر تو. تا که در این فرصت کوتاه بر لشکر غمها همه درها رو ببندیم، با پیک سبا زمزمه کن تا نفسی هست، با موج سبا هلهله کن تا که بخندیم، با پیک سبا زمزمه کن تا نفسی هست، با موج سبا هلهله کن تا که بخندیم.
رادیو سبا.
خب این هم از یک ترانه شادمانه دیگه تقدیم حضورتون شد. ببخشید اینجا دوستان ما مشغول پذیرایی بودن، میوه و شیر آجیل نداریم، ما گفته باشم ما فقط همین میوه و شیرینی و شکلات و ایناست، دستشون هم درد نکنه. مثلا رادیو گفتگو کلا رادیو پربرکتیه، به خصوص آقای کوچیج ما بوده به من کمک کنه.
نوش جان
خواهش میکنم.
آقای محمد هادی حجامینی، کارشناس و مشاور حقوق و جانباز،
و میدونید که یکی از بانیان پویش مردمی برای شهیدم هستن. آقا با توجه به اینکه لحظه به لحظه بله داریم نزدیک میشیم به اون قسمت ویژه، ما در خدمتتون هستیم، هر چی که دوست دارید الان مطرح بشه، اطلاع رسانی هست، هر چی که هست بفرمایید.
یک بحثی حالا چون داریم نزدیک به سال تحویل میشیم، حالا میگم باید باب گفتگو باز میشد، ولی من داشتم فکر میکردم که دعای تحویل سال یه دعای عجیبیه که یک ویژگی های خاصی داره، و شما ببینید در زمان سال تحویل اکثر مردم که به سپالا و یه تمدن چند هزار ساله داریم ما و فرهنگ غنی اسلامی، کتاب خدا رو باز میکنن و با خدای خودشون صحبت میکنن، دعا میکنن. این متنی که در این دعا هستش خیلی عجیبه که میگه یا مقلب القلوب والابصار، ای تغییر دهنده دلها و دیده ها. البته این دیده ها اون بینش قلبیه، بینش بصیرته. بله. یا مدبر اللیل و النهار، ای تدبیر کننده شب و روز، مدبر شب و روز. یا محول الحول و الاحوال، ای گرداننده تغییر دهنده حالات و سال، حول حالنا الى احسن الحال، این حال ما رو نیکو کن. ما میگیم واقعا این فضا فضایی باشه که این حالمون نیکو بشه، انشالله که به سال جدید که میخواییم وارد بشیم با یک انرژی مثبت، با یک حالت معنوی و روحانی،
همون بینش و بصیرت.
بله، و یک بینش. و یکی از مشکلات ما اینه که مردم نسبت به مسائل پیرامون خودشون، چه حالا مسائل اقتصادی چه مسائل قانونی، حق و حقوق خودشون، جهل به قانون دارن. من استدعا میکنم از اینکه مردم عزیز و شریف ما تو فضای مجازی دنبال دعواهای مثلا چیزای سینمایی باشن و نمیدونم
حاشیه‌ها
اینا باشن، برن ببینن قانون نسبت به اون حقی که دارن چی میگه.
آفرین.
اگر این کارو بکنم من ازشون ممنون میشم که خیلی
جلوی
میتونیم.
بسیاری از آسیبا رو میگیره.
ما دقیقاً پیشگیری بهتر از درمان هست. ما همیشه به حساب کاری میکنیم، اتفاق میفته گرفتار میکنیم، بعد دنبال درمانش هستیم. خب اینو پیشگیری کنیم.
اصلا دقیقاً بسیار اشاره دقیقی کردید. میگم باز شاید جاش الان نیست، ولی خوبه که بدونیم بسیاری از پرونده های حقوقی قضایی که الان توی شوراهای حل اختلاف دادگاه هست فقط به خاطر غفلت و نادانی ما از حق حقوق ماست. مثلا یه پولی رو دادیم به یک دوستی، اون طرف الان منکر شده، اصلا گفته کدوم داده صدات کدوم پول. بفرض من یک مثال جزئی دارم میگم، اگر ما مختصر اطلاعاتی راجع به حق حقوقمون، رسید، مدرک، فلان داشته باشیم، آسیب کمتری میبینیم. واقعا بیاین در سال جدید اطلاعات حقوقی و قانونیمون رو یه ذره ارتقا بدیم راجب خودمون، خانوادهمون. همین رو می‌خواستیم بگیم.
بله خب ممنونم، شما کامل ترش کردید. در رابطه با حالا بحث شهید اخوی هم یه خاطره بگم. بله که حالا بله. شهید حجامینی امیر توی فاب به حساب حالا موج انفجار میگیره و ترکشی هم میخوره و میفته زمین. بعد اومده بود خیلی اولو قشنگ تعریف میکرد، میگفتش که من افتادم زمین و خلاصه ترکش خود موج بدنم درد فشار خلا، میگفتش که من چشام بستم گفتم خب هی شهادتینو گفتم، بعد گفتم خب الان ملائکه میان ما رو میبرن دیگه، هی نگاه کردیمش خبر نیست، پا خیسه بدن خیسه دیگه، ذره گذشت دیدیمش خبری نیست، بلند شدیم ترکش خورده به قمقمه، قمقمه سوراخ شده خلاصه پاشیده تمام بدنمون رو گرفته. یکی از چیزایی بود که حالا ببینید بحث این که شهدا رو یه مقدار من انتظار دارم عزیزان فکر نکنن که شهدا تافتی جدا بافته ای هستن، نه شهدا از همین جنس بشر هستن، منتها رسیدن به جایی که عاشق شدن. همین شهید حاج امینی امیر مثلا یکی از وصیت‌نامه‌اش میگه خدایا عاشقم کن، الان وصیت‌نامه‌اش هستش میگه خدایا عاشقم کن. ببینید اینا رسیدن از مرحله ان الانسان لفی خسر، از مرحله خسران و زیانکاری رسیدم به اون مرحله و سابقون از سابقون اولایک المقربون که بعد شدن فی جنات النعیم ان در ربهم یرزقون شدن. اینی که ما میتونیم بگیم که انسان میتونه از فرش به عرش برسه و این سیر الله و این مطلب هستش برای ما، فراهم هستش که این کارو بکنیم. یکی از خاطراتی که حالا تو خونه ما با بچه‌ها مثلا من و امیر و اخوی دیگه‌مون که آقا وحید بودن، چیزی که خیلی جالب بود برامون همیشه میخندیدیم این بود که ما اون موقع خب خونه ها اف اف نداشت زمان قدیم، حالا این صورت چیزی نبودش، وقتی که زنگ میزدن ما تو خونه که بودیم اگه سه نفری ستاییمون میرفتیم گوشه کنج خونه، هر کس که میچسبید به اون گوشه نفر آخری که جلوتر میموند باید میرفت در رو باز میکرد. یکی از خاطرات بود که ما در منزل داشتیم.
بسیار خب، خیلی به زمان ما کمه، ساعت 1:21:50 گفتگو با بهار زنده و مستقیم به مناسبت سال تحویل میریم با اتاق فرمان. خدایا ممنون، خدایا ممنون برای همه خنده های امسالم، خدایا ممنون برای تمام عشق های امسالم، ممنون از درس های بزرگ زندگی، از اینکه یادم دادی خودم باشم بیشتر از همیشه. خدایا قسم به تمام شکوفه های این بهار، آرزو می کنم خنده های امسال از ته دل، از ته دل، گریه های از سر شوق، آرامشی به قشنگی رنگین کمان دانایی، بینایی و منشی به وسعت هر دو جهان و خلوت ها با قشنگ ترین ها به ما ببخشی. خدایا هرگز گلایه نمی کنم، عمریه که دستم رو گرفتی و رهاشم نکردی، رهاش نکن. خدایا من قدرت ندارم تا قلب اونهایی رو که دوست دارم شاد کنم، از تو میخوام که امسال مشکلاتشون رو آسون، دعاهاشون رو مستجاب و دلهاشون رو شاد کنی. آمین آمین یا رب العالمین. همه با هم بریم به استقبال سال 1398. خدا حافظ امسال من.
یه سال دیگه از عمرم گذشت.
365 روز،
ثانیه،
دقیقه،
زندگی
یه لحظه،
لحظه دعا،
لحظه وصل،
نقطه آغاز، خدا. دعای من،
دعای
پدر
من،
مادر،
برکت،
عاقبت
به خیری،
حال خوب،
بهترین حالها.
یا قلب
مقلب القلوب و الابصار،
یا مقلب القلوب و
الابصار،
قلب و دیده،
یا مدبر اللیل
و شب و
روز،
یا محول الحال و
تغییر و
حول حالنا، حفل حالنا بلا احسن الحال.
اگر گشتی به خوبی خیرد،
یا مقلب القلوب
دستمونو بگیر، دلمونو آروم کن،
قرار
آرامش،
قرار
این
همسایی، قرار تا چهل خود آرامش،
خدا
حالنا بلا
آغاز سال 1398 هجری شمسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. خدا رو شکر گذارم که مقدر فرمود امسال هم عید نوروز را که با